صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی.
با اعلام ساعت 20 از تهران، شبکه رادیویی سلامت دعوت میکنم به اتفاق هم شنونده برنامه روی خط خبر باشیم با اجرای همکارم فاطمه شهبازی.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر باشه. روی خط خبر آغاز شد. سپاس که از این لحظه شنونده روی خط خبر رادیو سلامتید، برنامه‌ای که هر هفته چهارشنبه ها به مدت یک ساعت تقدیمتون میشه. چهارشنبه است و مثل هر چهارشنبه و سر برنامه روی خط خبر تلاش میکنیم که نگاهی داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای هفته. موضوعات مهم رو انتخاب میکنیم، بخش از این موضوعات البته به انتخاب شما هموطنان گرامی است. تلاش میکنیم راجع به آنچه که انتخاب شده با کارشناسان مسئول گفتگو کنیم و به یه نتیجه برسیم. امشب هم روی خط خبر رو همراهی کنید از طریق 3102 با ارسال پیام هاتون، پیام هایی که حاوی پیشنهاد و انتقاد و از همه مهمتر طرح موضوع است. مثل همیشه در این برنامه سه موضوع انتخاب کردیم که خدمت شما عرض خواهم کرد. اگر سوال و نقد و پیشنهادی است برای ما حتما بفرستین پیرامون آنچه که انتخاب شده. و البته باز هم مثل همیشه یادآوری کنم که میتونید راجع به موضوعات مختلفی برای ما پیام بفرستید و بگین که چه مسئله و مشکلی در شهر و دیار و روستای شما وجود داره تا در این برنامه پیگیری کنیم. هدف اصلی ما پیگیری خواسته ها و مطالبات شماست. و اما موضوعات امشب روی خط خبر. اولی موضوع برمیگرده به هفته گردشگری. در هفته گردشگری هستیم و قراره راجع به گردشگری و اقتصاد صحبت کنیم. کنکاشی خواهیم داشت در خصوص ماجرای گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان. امروز روز جهانی سالمندانه و سومین موضوع امشب روی خط خبر، موج سالمندی در ایران. امشب در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارانم قراره تا پایان این برنامه بخشای مختلفی رو تقدیم کنیم. آقای علی ابراهیمی تا دقایق دیگر به جمع ما ملحق میشن، اما آقای رضا شهابی نژاد در استودیو حضور دارن. آقای شهابی نژاد سلام بر شما.
زنده باشید، ممنون و متشکرم از شما خانم شهبازی. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. شب همگی بخیر، امشب هم در خدمت شما
خواهش هستم. میکنم، سپاسگزارم. تشکری هم داشته باشم از دیگر همکارانم، آقای یحیی لک تهیه کننده و آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی. اینجا روی خط خبر، ساعت 25 دقیقه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
آقای دکتر، هر یه گردشگری که ما بتونیم به داخل کشورمون بیاریم چقدر میتونه آورده برای ما داشته باشه؟ اینو عطاله ارزیابی کردیم؟
بله، ببینید، یه نرخ جهانی داره، یه نرخ داخلی داره. نرخ جهانی هر گردشگر 1019 دلار هست درآمدزای کشور. مال ما متفاوته، حتی اقلی که ما الان مطالعه داریم 1000 دلار هست، ولی در مثلا حوزه خلیج فارس این عدد به 2000 دلار میرسه، در حوزه سلامت به 3000 دلار میرسه. عددها نسبت به نوع کشور و منطقه و موضوع تغییر میکنه. حداقل 1000 گردشگر حوزه خلیج فارس، 2000 گردشگر سلامت، تا 3000 دلار داره.
سوال بپرسم، چون میگم آقای دکتر هر یه دونه گردشگر که شما تو این توافقاتتون بتونید انشالله بیارن به داخل کشور، میتونه ارزآوری برای کشور.
ما پارسال 7,399,000 گردشگر ورودی داشتیم بر اساس گزارش فراجا که در حقیقت پاسپورت‌هاشون مهر ورود به داخل خورد. حدود 7,400,000,000 دلار سال گذشته کشور درآمد داشت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بله، صدای آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو در خصوص وضعیت گردشگری در کشورمون شنیدیم. همونطور که عرض کردم، در هفته گردشگری هستیم با شعار گردشگری و تحول پایدار. این هفته از 5 مهر ماه آغاز شده و تا 11 مهر ادامه داره. پیام امروز گردشگری و فرهنگ. عذرخواهی میکنم، گردشگری و پایداری اقتصادی. به همه منظور میخواییم راجع به گردشگری و اقتصاد صحبت کنیم. در خدمت دو کارشناس میهمان خواهیم بود در این بخش از روی خط خبر. آقای محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس هیئت مدیره انجمن گردشگری، و آقای حسین ایزدی، ریاست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران. فعلا ارتباطمون با آقای ایزدی برقراره. آقای ایزدی گرامی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم به معذر شما، مجری خوب توانمند
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. خب یک دلیل داره دیگه، استان مازندران رو انتخاب کردیم برای گفتگو در خصوص گردشگری و پایداری اقتصادی. یکی از مقاصد گردشگری به ویژه در گردشگری داخلی استان مازندرانه. جناب آقای ایزدی بفرمایید، از وضعیت جذب گردشگر به ویژه گردشگر داخلی، اگه خارجی هم که باشه چه بهتر، و میخواییم بدونیم که امسال چقدر جذب گردشگر داشتیم و بعد میخواییم برسیم به اینکه چقدر تونستیم درآمدزایی داشته باشید.
خدمتتون عرض میکنم، بر اساس آماری که در 6 ماهه اول سال 404 من الان محضرتون تقدیم میکنم، قریب به 54 میلیون نفر شب اقامت ما گردشگر داخلی رو داریم که به صورت رسمی در سامانه جانات و به صورت سامانه متمرکز وزارت خانه ما محسوب میشه ثبت و درج شده. خب در همین قسمت هم شاید گردشگر خارجی حدود 47 هزار نفر شب اقامت هستش. شاید این تناسب اصلا به همدیگه نخونه و شما بگید چرا گردشگر خارجی اینقدر کمه. توجه به این که ما بحث جنگ 12 روزه رو داشتیم، بحث ایران حراسی رو داریم، تحریم هایی که هستش، ولی همین افرادی که وارد کشور ایران شدن و بیشتر از عراق، کویت و عمان، قطر، امارات، اینها کشورهایی هستن که وارد کشور ایران شدن، علاوه بر اون کشورهای اروپایی هم اومدن. وقتی که میان و میبینن این بستر آرامش و امنیت رو که شما سه ضلع سرمایه‌گذاری و گردشگری رو داریم که یکی همون قابلیت‌ها و جذابیت کشورمون هستش، یکی زیرساخت‌ها و همون بستر سرمایه‌گذاری هستش که این دو معطوف میشه ما در امنیت. یعنی اگر امنیت نباشد نمیتوانیم ما همون اقتصاد پایدار، نمیتوانیم اون تحول پایدار رو در بحث گردشگری و مقوله گردشگری داشته باشیم. الحمدلله میتونه بازرس قاطع بگم برای از هر گونه، حالا شاید بالاخره باید این تأثیر رو داشته باشیم، ولی من دارم اینو با جدیت و حتی حاضرم با مدرک و سندلیل بگم که امترین کشور به عنوان مقصد گردشگری کشور ایران هست، هم برای سرمایه گذاری، هم برای توریستی که وارد کشور ایران میشن. اونهایی که اومدن خودشون اذعان و اقرار کردن که
بله،
آن چرا که در حالا بحث تبلیغات خارجی و بحث ایران حراسی که هستش اصلا قابل بحث و آن چرا که ما میبینیم و به عینیت مشاهده میکنیم نیستش، و واقعا کشور ایران به عنوان امترین کشور و دارای فرهنگ بسیار غنی و همچنین درک گردشگری مردم شریف ایران میشه.
بله بسیار عالی. به جز مسائلی که شما فرمودین، اینکه حالا کمک کرده به جذب گردشگر، خوشبختانه با تصویب هیئت وزیران ورود اتباع 33 کشور به ایران لغو روادید شده که این هم میتونه یک مسیری برای جذب گردشگر خارجی باشه. آقای ایزدی گرامی، خیلی آمار خوبی رو فرمودین، 54 میلیون گردشگر داخلی و 47 هزار گردشگر خارجی که به صورت شبانه خب فرمودین که اقامت داشتن به طور حالا در اون بازه زمانی که اشاره فرمودین، ولی یک هدف گذاری ما داریم دیگه، این که بتونیم طبق برنامه، یعنی برنامه هفتم، جذب گردشگر خارجی رو به 15 میلیون نفر برسونیم. طبق آماری که وزیر میراث فرهنگ اعلام کردن، الان 7 میلیون و 399 هزار گردشگر خارجی رو ما تونستیم جذب کنیم، یک رشد 25% داشتیم، ولی پیش بینی شده که تا آخر سال این تعداد به 10 میلیون نفر برسه. ولی آره ما هم امیدوار هستیم، ولی از یه جنبه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، یک سری نواقصی وجود داره که باید اونا رفع بشه، مثلا در خصوص حالا زیرساخت‌هایی که وجود داره، به ویژه حالا اون بحث خدمات رفاهی. می‌خوایم بدونیم که در استان مازندران این زیرساخت‌ها شناسایی شده و برای رفعش آیا کاری انجام شده؟
من درستون عرض می‌کنم سوال بسیار خوبی رو شما فرمودید. شاید هر عزیزی حداقل یک بار به شمال کشور به استان مازندران اومدن. ما حتی در تعطیلات آخر هفته هم ما می‌بینیم که سیل جمعیت عزیزانی که وارد استان مازندران میشوند. شاید یک گلمنی داشته باشن از باب هم اقامت هم بحث ترافیک در جاده هستش. خب این زیرساخت ها الان الحمدلله در حال توسعه هستش. ما هم زیرساخت هایی رو در بحث گردشگری کشاورزی داریم، هم گردشگری سلامت داریم، و مخصوصا تأکید کنم از فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث توسعه اقتصاد دریامحور، استان مازندران اولین استانی بوده که شورای هماهنگی انسجامدهی اقتصاد دریایی رو میخوام این عرض کنم، اقتصاد بله. دریایی فقط صرفا دریا رو شامل نمی شود،
بله.
آببندانهایی در استان مازندران هستند، اینها هم خودشون به عنوان یک اقتصاد آبی بسیار خوبی در بحث گردشگری آبی، به شکر خدا سرمایه‌گذارهای خوبی الان استقبال کردن اومدن، و از طرف دیگه هم اهتمام مقام عالی وزارت، توجه و تأکید استاندار محترم به عنوان رئیس این شورا مبنی بر این که اگر سرمایه‌گذاری وارد استان مازندران می شود برای زیرساخت گردشگری دریایی همون گردشگری آبی، کاهش اطاله در فرایند صدور مجوزها شود. یعنی اگر این شورا تشکیل شده به صرف این که سوری باشد و فقط شکلی باشد نیست، بلکه می خواهیم سرمایه گذار رو جذب کنیم، اطمینان خاطر بهش بدیم، بستر اعتماد رو براش فراهم بکنیم که در اینجا بتواند سرمایه گذاری داشته باشد. الحمدلله اولین کشتی تفریحی هم در بندر فریدیکلا پهلو گرفته و استقبال خوبی هم داره.
بله.
ما انشالله بتوانیم با این سرمایه گذاران عزیزی که استان مازندران رو به عنوان یک نقطه مکس، یعنی اگر کسی که وارد استان مازندران می شود، ما اگر پایداری این توریسم رو در داخل استان مازندران داشته باشیم، همون اقتصادی که مرکز نظر شما هستش که چه مقدار میتواند در باب ارتقا و افزایش اقتصاد مردم استان مازندران که به تبعی تصریف دادا میگرد به کل کشور داشته باشد، ما باید نقطه مکس رو در استان مازندران ایجاد بکنیم.
امیدوار هستیم
با همون زیرساختهای گردشگری.
بله،
اگر همون... بتوانیم نگه داشته باشیم اینجا، میتوانیم این ادعا رو داشته باشیم که میتوانیم توسعه اقتصاد پایدار رو در مقوله گردشگری برای استان مازندران
ایشان
ایجاد
بکنه. ان شاء الله. به هر حال گردشگری به غیر از این که یک مفهوم گردش و تفریح و با خودش به دنبال داره، یک فعالیت اقتصادیه، چون باعث درآمد ملی ارزی و همینطور اشتغال میشه. ضمن اینکه کشور ما با توجه به اون ظرفیتایی که داره، همه نوع گردشگری رو ما میتونیم ببینیم، مثل گردشگری دریایی، گردشگری مذهبی، کویرگردی و طبیعت گردی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای ایزدی که همراه بودید با ما. من با شما خدافظی میکنم.
خواهش
میکنم. خیلی لطف میکنم. اما دعوت میکنم از آقای ایمانی. آقای ایمانی گرامی سلام عرض میکنم.
سلامندگان عزیز، عرض سلام و شب بخیر.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای ایمانی، با توجه به این که یعنی اصلا یک اتفاق جالبی در کشور ما رخ داد که شاید برنامه‌هایی که در گذشته داشتیم، برنامه‌ها در حوزه توسعه و پیشرفت کشور، نگاه ویژه‌ای به صنعت گردشگری و صنایع دستی نداشت، ولی خوشبختانه در فصل 16 برنامه 7 پیشرفت نگاه ویژه‌ای به این صنعت شده و یک بخشی که شاید حالا با توجه به اینکه شما بخش خصوصی هستین، حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی برای توسعه گردشگریه. میخوایم بدونیم که چقدر الان بخش خصوصی تونسته وارد بشه، دست دولت رو در توسعه گردشگری و پایداری اقتصادی بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ایمانی خوشخو هستم، رئیس انجمن علمی گردشگری ایران. حالا توی بخش خصوصی
در ابتدای برنامه معرفی کردیم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که بالاخره رویکرد اقتصادی به گردشگری رویکردی است که خیلی از کشورها دارن، مخصوصا کشورهایی که گردشگری رو محور توسعهشون قرار میدن. در کشور ما اگرچه در بسیاری از جاها رویکرد اقتصادی هست، ولی خب رویکرد فرهنگی هم خیلی ها اعتقاد دارن بهش و معتقدن که گردشگری در کشور ما اگرچه پیامدهای اقتصادی دارد، ولی رویکرد فرهنگی باید به اون غالب باشه. حالا ما به این در واقع نگرش ها کاری نداریم. اون چیزی که طبیعی است، کشور ما از لحاظ منابع که در اقتصاد اولین محور توسعه اقتصادی منابع هست، ما از لحاظ منابع هیچ کم نداریم، از خیلی از کشورها هم جلو هستیم. این که گفته میشه از لحاظ تاریخی به منابع گردشگری ما جز 10 کشور دنیا هستیم، درست هست. خارجی
ولی طبق گزارش شورای جهانی سفر، ایران جز 7 کشور برتر جهان هست
از لحاظ منابع. ولی منبع کافی نیست، این منبع باید طی یک فرایندی تبدیل بشه به محصول و ما در این فرایندها و این که حالا محصول گردشگری چقدر داریم، جایگاه گردشگری در اقتصاد چی هست، خب خیلی جلو نیستیم و شاید دلیل اون هم این بوده که ما در سطوح عالی برنامه‌ریزی کشور را اشاره میکنم خیلی به این قضیه توجه نداشتیم. بله در برنامه 7 پیشرفت این موضوع آمده، ولی یه بررسی بکنیم بعد از این که این مصوب شد چه اتفاقی افتاد. آیا با همین عزمی که در برنامه هست، برنامه ریزان، مدیران اجرایی هم توجه کردن به این قضیه؟ آیا بخش خصوصی که آمار میگه در واقع در بیش از 70% بار گردشگری کشورها رو بیش بخش خصوصی است، آیا بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفت؟ آیا شرایط کافی برای اینکه ما فراهم کنیم مقدمات امر رو که بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری کند؟ این دوستمون، حالا من آخرای صحبت رو شنیدم، این که حمایت بشود، انگیزه داشته باشد و به پایداری درآمدی که در اساس سرمایه گذاری انجام میشه اطمینان داشته باشد، اینا سوالاتی است که خب باید
واقعا پاسخ داده بشه،
توجه قرار داد و باید پاسخ داده بشه. تا حالا بگیم که چه کار کنیم که گردشگری به عنوان یک صنعتی که همه هم قبول دارن در کشور ما بیاد و بتواند در درآمد ملی کشور ما تاثیرگذار باشه.
خب چندی سوال رو مطرح فرمودین آقای ایمانی خوشخو. ضمن این که شاید یک سال از زمان تصویب برنامه هفتم پیشرفت گذشته، امیدواریم که هرچه سریعتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بتونه اون مواردی که در این برنامه جهت توسعه گردشگری و همینطور جذب گردشگر اعمال شده رو اجرا کنه. اما خب به هر حال وزیر فعلی میراث فرهنگی برای ترمیم صنعت گردشگری 14 راهبرد رو طراحی کردن که خب الان دیگه نمیشه به همه این راهبردها ما اشاره کنیم، ولی این که چقدر حالا این با توجه به این که حالا حیطه کاری شما هست، بیاییم متمرکز بشیم در خصوص تشویق و حمایت از بخش خصوصی. پیشنهادهای شما رو میشنویم.
بله، خب بندم واقعا تشکر میکنم از وزیر محترم جناب آقای صالح امیری، چون روز اولی هم که آمدن همه هم مقامشون برای این بود که گردشگری رو به جایگاه بالاتری برسونن. ولی خب نکات مهمی هم هست باید ما در نظر داشته باشیم. یه موقعی میگفتن برنامه جامع گردشگری ایران، ما در کشورمون با توجه به وسعت و با توجه به اقلیم ها و با توجه به فرهنگ ها برنامه جامع جواب نمیده. ما باید برای هر استان، حتی هر شهری که فکر میکنیم میتواند مقصد گردشگری باشد، باید برنامه خاص داشته باشیم. الان همین موضوع شما راجب مازندران، نه استان مازندران بلکه هر گوشه از این استان برای خودش میتونه نوع گردشگری خاصی رو بله. داشته باشه. ما از دریا
یعنی منطقه و بومی ببینیم.
بله بله، ما مناطقمون اقلیم‌های مختلف، خدمت شما عرض کنم همین دریا که الان دوستمون هم فرمودن، خب خیلی میشه در حیطه گردشگری ازش استفاده کرد، ولی آیا دولت میتواند این کارو بکند یا دولت تسهیلات فراهم کند؟ همه کشورها بالاخره ما بعد راه اونا رو بریم دیگه، وقتی که دیگران موفق در یک مسیری بودن دیگه اینجور نیست که ما بخوایم راه دیگری بریم. هستند کسانی که مایلند در همین گردشگری دریایی مازندران کار بکنن و سرمایه‌گذاری کنن، ولی حالا بعضا آدم باشون صحبت میکنه اون اطمینان رو هنوز پیدا نکردن. کار دولت اینه که همونطور که آقای پزشکیان هم همیشه میگن به بخش خصوصی ما اطمینان بدهیم و بگوییم که این سرمایه که اینجا میذارید ضمانت ما میکنیم که سرمایه‌تون، حتی اگر یه جایی بالاخره کارهای اقتصادی همیشه سود نیست، یه جایی ممکنه ضرر باشه، ما در ضررها پشتیبان شما و در سودها حامی شما هستیم. و این سیاست رو اگر ما دنبال کنیم، با توجه به این که خانم الان هم بحث تحریم ها اینا میشه، ما در خیلی مواقع در شرایط تحریم گردشگری تونسته که بار از تحریم رو جدا کنه. چرا؟ ما سه مقوله عمده داریم در بحث‌های اقتصادی که میگن این سه مقوله نقش دیپلماسی عمومی بازی میکنند، یکی ورزش، یکی هنر، یکی گردشگری. دیپلماسی عمومی هم یعنی ارتباط مردم با مردم. ما وقتی که دچار تحریم میشیم، دولت ها سیاست های ظالمانه دارن، مردم حاضرن این ارتباط رو همچنان داشته باشن.
بله، به شرطی
که مثلا ما الان میگیم دلار حالا مثلا اینطوری داره میشه، در این شرایط برای گردشگر خارجی خیلی میصرفه که بیاد ایران و با در واقع هزینه های کمتری ایران رو بگرده. ما باید تیزهوشی کنیم در شرایط زمانی خاص و شرایط اقتصادی خاص
از فرصت استفاده کنیم. بسیار عالی. خب همانطور که شما هم اشاره فرمودین، جذب بخش خصوصی در توسعه گردشگری و همینطور پایداری اقتصادی بسیار اهمیت داره، ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم بارها در خصوص جذب بخش خصوصی در ارکان اجرایی کشور تاکید داشتن. از طرفی هم اقتصاد دریامحور این یکی دو ساله خیلی مطرح شده، توجه ویژه به توسعه مناطق ویژه گردشگری هم میتونه نظر دولت باشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ایمانی خوشخو، سپاس که همراه بودید با ما در رادیو سلامت.
برای شما هم آرزوی سلامتی دارم و همچنین انشالله که کشور ما روز به روز راه های رشد و ترقی رو در همه زمینه ها از جمله گردشگری طی بکنه.
ان شاء الله. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
پنج دقیقه است. اینجا روی خط خبر و آقای علی ابراهیمی روزنامه نگار هم وارد استودیو شدن با موضوع ماجرای گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام میگم خدمت شما، همه شنوندگان از برنامه و عرض شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم اگه توضیح کوتاهی دارید بفرمایید راجع به موضوع.
عرضم به حضور شما که من یه تصحیح بکنم، وارداتی صورت نگرفته، ظاهرا توی گمرک متوقف شده و منشأ گوشت‌های آلوده مغولستان بوده و مقصد گوشت‌ها ظاهراً یکی از کشورهای همسایه یا حالا بگیم کشور عراق بوده که از اونجا می‌خواسته برگرده حالا توی به اصطلاح گمرک استان گیلان و حالا از یه طریقی می‌خواستن وارد بکنن که خوشبختانه حالا با هوشیاری گمرک یا حالا نظارتی که بوده این روند متوقف شده، تشکیل پرونده اتفاق افتاده و میخواییم ببینیم حالا روال چی بوده، الان تو چه وضعیته و حالا این امید و نوید رو به مردم بدیم که اون چیزی که وارد به اصطلاح گمرکات داره میشه خب با نظارت داره بله. انجام میشه و هیچ اتفاقی خدا رو شکر تا الان نیفتاد.
بله، طبق آخرین خبری که داشتیم به نقل از رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفتن که هیچ گوشت آلوده از مغولستان وارد کشور نشده. خب امشب این موضوع رو بررسی خواهیم کرد به کارشناسی دکتر علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اما قبل از ورود به گفتگو بخشی رو بشنویم.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
صد هزار کیلو گوشت از کشور مغولستان برای کشور عراق وارد کشور شده و از مرز باشما خارج شده. به عراق که رسیده دولت عراق متوجه شده که این گوشت بیکیفیته و از لحاظ بهداشتی مشکل داره. خب متاسفانه این گوشت رو برگشت دادن، این گوشت کانتینرها وارد رشت شده، پشت گمرک البته دوستان میگن هست، این گوشت کیفیت نداره، نامرغوبه، از لحاظ بهداشتی مشکل داره.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خب دقایق پیش توضیحات آقای عالی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران رو در خصوص ماجرای گوشت‌های آلوده شنیدیم، ولی ارتباطمون با دکتر عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برقرار. آقای ابراهیمی بفرمایید.
آقای دکتر عباسی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری هم تبریک عرض میکنم.
من متقابلم شما تبریک میگم.
زنده باشین آقای دکتر. خب آقای دکتر، ماجرا رو اگر یه مقدار از بیشتر از اون چیزی که توی رسانه ها توی این چند روز اخیر باستا پیدا کرده، اگر اطلاعاتی بیشتر از اون در دست هست به ما بگید و برای شنوندگان عزیزمون، و حالا برای سوال دوم هم ما باز به اصطلاح طرح سوال خواهم کرد خدمت شما.
بله ببینید، ما کشورمون در یک منطقه هست که بالاخره محل ترانزیت